بسم الله الرحمن الرحیم. ما فایرابند هم گفتم اون جلسه آخر، یادم همین تونتون یه چند تا نکتهش گفتیم که روز مطالبش بود. یه شخصی که حالا گفتم تو این کتابا نیستش ولی بحثش مهمه، ماکسوله. ماکسول 1937 به دنیا اومده، ظاهرا هنوز هم زنده است. البته هنوز که میگم 3 4 سال اخیر نرفتم جستجو کنم ببینم هم زنده مونده یا نه، ولی تا 3 4 سال قبل زنده بود. اینا این ماکسول یه آقای توی دانشگاه گفتم شریف، آقای سعیدی فر، اگه احیانا خواستید رسالش اینه. یعنی من عمده بحثی که دارم میگم دو سه تا مقاله ازش توی ایران ترجمه شده از این ماکسول، ولی اون مقالاتش مقالات چیزی نبود. من رفتم گرفتم، البته میگم 3-4 سال اخیر نرفتم، همه اطلاعات هم مال قبل 3-4 سال اخیر. مقالاتش مقالات خیلی چنگی به دل نمیزد، یه مقدارم احساس کردم مشکل از مترجم باشه، ولی چیه حالا فضای چیز هست و کتابهایی داره و دو تا مقاله مهم که داره، یه کتابی داره What's Wrong with Science. اینا جالبه دیگه، ببینید What's Wrong with Science در مورد علم چه اشتباهی رخ داده، 1976 نوشته، یا 1976 اگه سال قبلی یادتون باشه معادل سالهای چیز بودا، نمیدونم این لاکاتش و کهن و فایرابند همش 1970 و اینها میرسید، تو گفت فایرابند 75 شد، این 76ه، یعنی تو اون حال هوا داره کار میکنه. و ویرایش دومش 2009. یا مثلا یه کتاب دیگه داره از دانش تا حکمت، انقلابی برای علم و انسانیت، حالا اینجور ترجمهش کردن، در واقع از from science to wisdom، بعد Evolution for Science and Humanities، که این رو 1984 نوشته، 2007 ویراست دومش انجام داده. یا اون یه کتاب دیگه داره نیازی به انقلابی در فلسفه علم، 2002 نوشته. خلاصه دغدغش این است که میگه که حالا محور کارش در واقع توجه دادن، تعبیر خودش داره، توجه دادن کارمان علم از محوریت دانش، دانش که تو اینجا داریم میگیم منظور ساینسه، به محوریت حکمت. حکمت هم غالبا ویزدم، یعنی ترجمه ویزدمه. حکمت رو آره، این مثلا البته حکمت الان چیه لحظه شک کنم نکنه تئوسوفی باشه، ولی آقای سری که فارس تو فارسی، یعنی ما تو انگلیسی حکمت متعالیه رو چی ترجمه کنیم، این آقای کتاب آقای نصر و یکی خدا اسمش یادم نیست، یه تاریخ فلسفی هست، آقای نصر با یه بنده خدا دیگه با هم دیگه نوشتنش، این دو نفر تو دو تا مقدمه مختلف داشتن سر همین با هم دعوا دارن، دو تا ویراستار اصلی با هم دیگه توافق ندارن. بعد آقای نصر معتقد داره که ترجمه اینو، البته تو مقدمه ننوشته، اینو توی این کتاب اکوانتالش که من ترجمه کردم اونجا تو مقدمش میگه، خودش به شدت دفاع میکنه از تئوسوفی، ولی ترجمه حکمت یعنی فرد حکمت متعالی رو میگه ترانسندنتال تئوسوفی. اما اون آقای ضیاء، اگه اشتباه نکنم آقای ضیاء، به شدت میگه این حکمت ما همون فیلسوفیه، حالا دیگه فیلسوفیه برای میگه همون فیلسوفیه، مدایدم اونشون از کلمه تئوسوفی بگم، اون آقای ضیاء که مخالفه میگه تئوسوفی که اینا دارن میگن یه کارهای مرتازگونه ایه، نه حکمت ما که به شدت استدلالیه. ولی این آقای نصر دادرش که نه، حکمت ما چون وجهه شهودی توش جدی و پررنگه و صرف مثلا استدلال مشایی نیست، ما هم تئوسوفی رو بده. مثلا ایشون کلمه ویزدم رو به کار برده، ویزدم رو قالا معنی خرد، حکمت اینا ترجمه میکنن. تو ذهنم این که ایشون مثلا کلمه ویزدم استفاده کرد نه تئوسوفی، مثلا ایشون این دعوا تو این دعوای اینجا نیستش. ولی حکمتی که داره میگه به حرفای ما خیلی نزدیکه، یعنی حالا مثلا میتونه بگیم حتی به مفهوم قرآنی حکمت، مفهومی که فلسفه یه رو فهم کنه، یه در واقع سبقه پیدا میکنه که الان توضیحش میدن. این معتقده که مثلا چند تا مشک دغدغایی که داره این است که میگه پیشفرض های ما بعد طبیعی دانشمندان برای فهم پذیری عالم، اینا پیشفرض های مناسبی نیست و دانش از فضای زندگی دور شده، مشکلات بشر چیز شده، و میگه که هدف دانش الان شده تحصیل دانش برای دانش علم، برای علم، در حالی که ما باید هدف رو بکنیم تحصیل علم برای حکمت. این تعبیرش خیلی باب ما هاست این تعبیر. بعد خودش کاراش که انگلیسیه، حالا نمیدونم، فکر کنم من تو ذهن خودم هم انگلستانی بود، من تا نگاه نکردم ببینم چی. آمریکا علی‌القاعده نیست، تو ذهنم اینه که همون فضای اروپا بود. حالا من تو میگم این اطلاعاتی است که قبلا ها یه میگم، حتی رفتم سایتش رو میدونم، اون موقع یادم نیست عضوم شدم یا نشدم، ولی من تو دیگه تازگی دیگه نرسم نگاه کنم. یه آقای سدبندی موسوی تحلیل
داشت
کی؟
آقای سدبندی موسوی جامعه
من میشناسم. طلبه دیگه.
بله. ایشون میفهمن که جامعه ها رو دسته‌بندی کنی میشه یه اخلاقیاتی ازشون برداشت کرد. حالا برداشت ایشون اینطور بود که آلمانی ها بیشتر از سمت سوی معنا و عرفان و اینا دارن، فرانسوی ها خیلی نظم و قاعده و ساختار و حقوق و اینا دارن، انگلیسی ها خیلی طرفدار اقتصاد و نفع و اینکه سود باشه، آمریکایی ها خیلی طرفدار چیز کارکرد و
عملیات دیگه.
حالا از
دیگه پرسیدم
که شاید
به آلمان نه، این حال این که میگن به فضای قالبه، وگرنه شما نگاه میکنید تو هر کدومشون اونوری هم دارن، این افراد چیزی دارن اینجوریست که کاملا فضای قالبشون دارن. میگه ایشون نظرش اینه که جامعه و ساختار علمی امروز محصول دو تا انقلاب فکریه، یکی انقلاب علمیه که روش کشف حقایق رو در روش تجربی دونست، یکم انقلاب روشنگریه که در واقع حالا این اینجا بحثی است که در واقع به بحث مفت و حوزه علوم اجتماعی هم داره تنه میزنه دیگه. میگه این دو تا انقلاب، انقلاب علمی که از همون بیکر اینا شروع شد و گالیله و اینا در واقع شروع شد، علم و بردش تو روش تجربی، انقلاب روشنگری رو میگه که در واقع خواستش که از تحولات علمی، از پیشرفت‌های علمی برای پیشرفت های در توسعه اجتماعی استفاده کنه. این فضا بود و شروع میکنه نقد هایی کردن. خلاصه جریانی که تو جامعه جهانی فعلی مستقره، من فقط میخوام با سرعت بگم اون نکته اصلیش رو بگم، این دارم این رو میگم فقط با حال هوای بحثش داره شید. این کل جریان تجربه گرایی، تجربه گرایی کل این فیلسوفی که من گفتم، یعنی از امثال بیکن بگیرید تا حتی فایرابند و اینها، اینا همه رو بسته تجربه گرایی استاندارد اسمشو میذاره. میگه تجربه گرایی استاندارد که اینو نقدش میکنه که اون تجربه گرایی استاندارد چه اشکالاتی داره، و در مقابلش اصطلاحی میذاره تجربه گرایی معطوف به هدف. بعد یه سری هم مطرح میکنه که توی کتاباش معلوم میشه این تجربه گرایی معطوف به هدف حرف نهاییش نیست. من پیدا کردم، میگه در واقع اونی که ما در واقع سیری که باید جامعه طی کنه به لحاظ علمی اینی که از تجربه گرایی استاندارد به تجربه گرایی معطوف به هدف بره، از این بره سراغ تجربه گرایی معطوف به انسانیت، از این گام بعدی علم انسان محور، و گام آخر هم در واقع فلسفه حکمت. حالا فلسفه حکمت تو فضای ما خیلی تعبیر چیه، مثلا فلسفه خرد رو بنویسید، یعنی نشه فلسفه فلسفه، یعنی فلسفه که اساسا مبتنی بر خرد و این هاست. منتها خیلی از بحثاش نازده به این گام اوله، چون ما تو تجربه استانداردی این میگه که ما باید این تجربه رو معطوف به هدفش بکنیم که اون فضا تغییر پیدا کنه. تجربه گرایی استاندارد هدف اصلیش تفحص این ایناش که میگه بلاحظ یه جور تحلیل جامعه شناختی از ماهیت علم هم هست که بیه، این تجربه گرایی استاندارد هدفش تفحص آکادمیکه. این تفحص آکادمیک یه چیزی برای خودش، واقعا یه شاس بگیر، واقعا یه چیزی بی خودی برای خودش،
یعنی مقاله نوشتن، قالب‌های پژوهشی، علم برای علم، علم برای علم، یعنی که هیچ در نقاط کشور ما که عمده دانشگاه همون حالا باشه در تفحص آکادمیکه. که در واقع پشتوانه و در واقع حرف اصلی تجربه گرایی استاندارد چیه؟ کفایت شواهد تجربی و ملاحظات تلویحی همچون سادگی، وحدت بخشی و قدرت تبیین نظریات برای انتخاب نظریات و داوری آنها. اینا اگه شما این سه، من بحثم این بودش که شاید این حرف اول میگفتم بهتر بود. دو تا بحث من دیشب اینا رو با هم زیر رو میکردم، گفتم اول ماکسول بگم یا اول یک تصویر کلی از این جریانی که رخ داد توی فضای چیه. این دوتا خیلی به هم مرتبطه، یعنی ماکسول خیلی داره این تصویر رو میگه، خودش جزو اینها نمیبینه. حالا من الان بعد همین چون ماکسول رو شروع کردم، ماکسول رو تا آخر میگم بعد اون تصویر خودمو میگم. ببینید ایشون اینو میگه، میگه نگاه کنید دوتا پیش‌فرض اصلی این تفحص آکادمیک، یکیش کفایت شواهد تجربی به اضافه ملاحظاتی مثل سادگی، مثل وحدت بخشی، قدرت تبیینی بیشتر. میگه الان فرض این است که ال صرفاً و صرفاً کفایت میکنه شواهد تجربی با این ملاحظات، اینا رو داشته باشیم علم اینو میره. حالا یه مقداری با بالا اینها برای اینکه ما بتونیم به داوری مناسب تو فضای گزارهای مختلف برسیم کفایت میکنه. شما این جریانات مثلا اونم گفتیم در واقع پوپر اشکال گرفت، ابطال گرایی و دوباره لاکادوش اومد یه اصلاحش کرد و فایر بعد اشکال گرفت، حالا هم همشون همینه، اصل کار شواهد تجربیه. حالا بقیه مؤلفه ها یه مقدار این رو جرح و تعدیل میکنه و اینها، و در واقع علم به واسطه در واقع این حرف دومش دیدیم اینه بگه در واقع جمعنی کلشه این است که علم، این جملات خودش ها به واسطه ارزیابی نظریات در پرتو شواهد تجربی پیش می رود و هیچ فرض ما بعد طبیعی یه دائمی مستقل شواهد درباره علم و درباره کار علمی در ماهیت علم توسط علم پذیرفته نمی شود. علم چیه؟ علم این است یه دسته ارزیابی هم حالتا خواهد نظریات ارزیابی کنه با شواهد تجربی، همین و بس. هیچ فرض مابعد طبیعی دائمی نداره. میگه ما ممکن بخت مثلا پوپر میگه فرض مابعد طبیعی هم میتونه تو علم وارد بشه مثل خود اتم یادی باشه، ولی هیچ فرض مابعد طبیعی دائمی که کاری با شواهد نداشته باشه هیچ وقت اینجور باشه ما تو علم با این کار نداریم. اینه کلن کناره این خواهی آقا این شالوده غلط مدل تجربه گرایی استاندارده. آره اول داره گزارش میکنه نوع تجربه گرایی استاندارد اینه و این غلطه. میگه اگر موضوع علمی تفحص آکادمیک انسان و حل مشکلاتش بشه، اون وقت تفحص اجتماعی و تفحص آکادمیک، میدونید این برای چیزه، من گفتم آقای ماکسول از جهت یه حلقه واسط بین فضای دانشگاهی و فضای علم زده و فضای ما از جهت آدم جالبیه، یعنی بحثایی رو میکنه هم با زبان اونها آشناست هم میخواد از اونجا برسونتش به ما. این سیرش هم اینه، اینجاست من میگم آدم مهمی میتونه باشه برای بحثای ما. میگه یعنی این شما بیاد از زاویه دغدغه اشته وارد کردیم، میگه بجای دغدغتون تفحص آکادمیک باشه علم برای علم، دغدغتون بکنید انسان و جامعه. اگر تفحص اجتماعی رو محور قرار بدید نه تفحص آکادمیک، وقت مشکلات انسان مهم میشه. اگر مشکلات انسان مهم شد اون وقت ببینید چه چیزی الان رخ داده توی انقلاب روشنگری، توسعه اجتماعی تابع فضای علم شده، اما شما باید علم رو تابع فضای انسان بکنید. میگه فرق تفحص اجتماعی با تفحص آکادمیک این است که تفحص آکادمیک خود این چارچوب های علمی که برای خودش تعریف کرده موضوعیت پیدا کرده، اما تفحص اجتماعی میخواد مشکل انسان رو حل کنه. یعنی حرفاش یه جایی به جریان تفسیری ها هم نزدیک میشه ها.
منتها این اصلا فضاش فضا تفسیری نیست، که در واقع انسان مهمه و وقتی اگه ما انسان رو مهم کردیم باید روش های علمی رو استفاده کنیم که مشکل انسان رو حل میکنه، نه که خود علم به ما خود به ما هو علم. و پس ما گام اول برای اصلاح تجربه گرایی استاندارد باید تجربه گرایی محدود به هدف بکنیم. این تجربه گرایی خروجیش هیچی نیست، ما حداقل اینو بیاندازیم این آنون تجربه رو بشه تجربه معطوفش کنیم به اهداف انسانی که این رو انجام بده. حالا چیکار کنیم این معطوف به هدف انجام بشه؟ این حرف یعنی در واقع حالا استفاده که من از این آقای مارکس میکنم دو تا استفاده مهمه. یکیش این است که یه جور داره پل میزنه بین این جریان کاملا علم زده رایج دانشگاهی و جریان ماها با یه تحلیل هایی. نکته دوم این سلسله مراتبی که داره میشموره، میگه که به لحاظ معرفت شناسی ما یه سلسله مراتبی از مفروضات داریم. این سلسله مراتب مفروضات مابعد الطبیعی علم هم الان فعلا معنی ساینس داریم بکنیم، یعنی ما این سلسله مراتب مفروضات توی ذهنیه، یعنی یا توی یه مطلعی من اون جلساتی که میخواستم وارد کهن و اینا بشم گفتم یه بار نظریه رو به مسابقه جمله داریم گذاری نگاه میکنیم، که نظریه مسابقه ساختار به روی کرده اجتماعی اینا داره پرنجه، ایشون هم به یه معنی توی این وادی وارد شده، منتها با این تفاوت که ببینید توی لاکاتوش در واقع کار مهمی که توی لاکاتوش داره رخ میده میخواد بین از فضای کم که به نسبیگرایی داره گشت میشه برگرده تو فضای در واقع همین پوزیتیویست ها و ابطال و اثبات و اینها، چه کار مهمی میکنه؟ اون تفکر سخت هسته و کمانده محافظاتی که گفتیم توی اون سخت هستش چیه؟ سخت هستش جنسش به گزاره‌های مابعد طبیعی داره نزدیک میشه و بعد برخلاف این جریانی که شروع شد، ببینید علم در پرتو شواهد تجربه پیش میره یا علم با تغییر سخت هستا داره پیش میره؟ اگه علم با تغییر سخت هستا پیش بره این مفروضات مابعد طبیعی مهمتر از خود دادای حسی هست. این آقای چیز در واقع داره یه سیری میچینه، این پایین ترین مرحلهش که مرحله حال یک شما داره داده های تجربیه، بالاترین مرتبهش که مرتبه دهه در واقع انتظایی ترین گزاره هاست. منطقه ما اینو بچینیم چی بذاریم بالاترین نومه؟ بالاترین نومه احتانا بذاریم امتنا تناقض، پایین ترین بذاریم این امتنا جالبش اینه برای من اینو نذاشته چی گذاشته؟ ببینیم گزاره هایی که توی این ده تا وادی، البته این ده تا رو یه هفت تا گذاشته، یعنی مثلا خلاصه تعدادش تو خود چیزش نیست، یه حالت در واقع تحلیلیه، خیلی منطقی نیست بگیم کاملا به نحو منطقیه. فقط این ده تا گزاره اگه دقت کنید ببینید چه تصویر قشنگی از ماهیت علم میگه، که شما هر چی به سمت پایین تر میاد به یه معنا نزاعها شدیدتر میشه، هر چی سمت بالاتر میاد این اختلافا داره کمتر میشه، افراد بیشتر قبول دارن. ببین ما تو اینو میدونیم مثلا که امتناع تناقض ما میذاریم این چیزی که همه قبولش دارن، این مدل گزارش با این ما فرق میکنه. ببینید پایین ترین میذاره دادهای تجربی، دوش رو میذاره مهمترین نظریه های بنیادین پذیرفته شده طبیعی، این کلمه طبیعی رو اصلا بگیم فیزیکی، مثلا قانون جاذبه این یه پله از این بالاتره.
ولی
اختلاف زیاده، نه اختلاف زیادهش توضیح میدم که کجا اختلاف داره میشه، شما کمش رو ببینید بعدا اختلاف زیادتره با بعدی ها قابل فهم میشه. یه پله عمیق‌تر از این کجاست؟ سه، نظریات درباره چگونگی فهم‌پذیری فیزیکی یا طبیعی عالم، که مثلا این گزاره به عنوان مهمترین گزارش، همه چیز از انواع خاصی از هویت فیزیکی ساخته شده. حالا مبیات فیزیکی که داریم میگیم ممکنه جسمک‌ها باشه، ذره‌های نقطه‌ای باشه، میدان کلاسیکی باشه، میدان کوانتوم باشه، ولی ببین این گزاره تقریبا پیش‌فرض همه حوزه‌های علوم طبیعیه. این مرز این چندگی دارم یا خیلی شاید واضح دارم. ببینید شما مثلا اینجا یا نظری جاذبه رو داری، مثلا نظری نیل طبیعی ارسطو رو داری، مدت‌ها ذیل اون دارن فکر می‌کنن، داده تجربه که دیگه خیلی متفاوت میشه. الان شما آب در اینجا جوش میاد توی اون یا جوش نمیاد در تو 100 درجه فشار و اینا. حالا میریم اینجا میگه آقا همه ماها اینا که دارن داده تجربه بررسی میکنن ذیل این فضا دارن بررسی میکنن، اینا که دارن این نظریه رو بررسی میکنن ذیل این ناخودآگاه بهتره بگیم، چون خودآگاه ناخودآگاه مثلا نمیکنه، ولی من دارم میگم میگم هی میرید بالاتر فضاهای ناخودآگاه. حالا گزاره بالاترش دقت کنیم، عرصه چهارم رده چهارم فیزیکالیسمه. فیزیکالیسم حرفش از این بیشتره، میگه که عالم به لحاظ فیزیکی یعنی طبیعی این کاملا رو من اضافه کردم چون میخوام قابل فهم است. در چه حد؟ یعنی خلاصه حالا بالایش هم بمیسم مثالاشو با هم دیگه بگم. یه پله از این بالاتر چیه؟ ما بس که ماهان هم با اینا توی یه جا قرار میگیریم، این میشه عالم به طرقی، این کاملا رو من اضافه میکنم این چیز تو عبارتش نیست ولی با عبارت بعدی بذارید یه کاملا نیاز داره، کاملا قابل فهم است. ما حالا همه رو بگیم بیستر بعد از اون بر شروع کنیم ببینید چه قشنگ میشه. یه گام بالاتر از این چیه؟ این است که عالم با تقریب خوبی قابل فهم است. من در مقابل این بود کلمه کاملا رو میذاشتم. چرا؟ زیرا فرض فهم پذیری کامل عالم از نظر تجربی ثمر بخش است. ببینید هر چی داریم میریم جلو به گزاره‌های فلسفی‌تر و انتزاعی‌تر نزدیک میشه، اما گزاره‌ای است که همه دانشمندان دارن روی سوار شدن.
پیش‌فرض همه
است، منتها شاهین یه علیه دسته اضافه شد. ببینید اینجا میگه فیزیکالیسم، ما فیزیکالیسم نیستیم ولی ما این یکی قبول داریم. بعدش خود ما بین اون اختلاف میشه، باز این یکی باز بیشتر قبول داریم. یعنی یه عده میگن نه همه چی رو قابل فهم میذارن، امام زمان باید همه چی فهمیده بشه. مثلا میخوام ولی فعل جمله رو آره قبول داریم. حالا این بالاتر چیه؟ آدم میره بالاترش این است که هفت عالم تقریبا قابل فهم است. ببینید با تقریب خوبی بودی کلا تقریبا قابل فهم است. یعنی من چه فرقی میکنی؟ یعنی به گونه ایست که برخی فرهای فهم پذیری محدود، فرضهای محدودی محدود غیر فرضه، برخی از فرضهای محدود در باره فهم پذیری اینها به صورت تجربی ثمر بخشند. اینجا میگه فهم پذیری عالم کلا ثمر بخشه، میگه نه ما نمیگیم همه فهم ها، ولی واقعا برخی از فهم ها تو عالم جواب میگیره. این شما قبول داشته باشید میگیره. محور 8 گفتم این 3-4 آخرش خیلی به هم نزدیک میشه واقعا مرز چیز در نمیاد. اینجا دیگه 7 تا کرده اینا رو کلا. یه پله بالاتر از این فرضهایی که در روش های جاری برای بهبود دانش هست می توانند به گونه ای اصلاح شوند. معلومه من دارم می میسن چون می خونم شما بیشتر به گونه اصلاح شوند که منجر که این با این اصلاح منجر به بهبود دانش شوند. من خلاصه کردم که منجر به روش های اصلاح شده برای بهبود دانش کردن. فرض نهمش دو تا تعبیر داره، خلاصه رو میمیزم مفصلش میخونم. جهان به گونه ایست که
حالا با همان ناظر اون بند بعدی با همان دانش محدود میتوان دانش های دیگری به دست آورد. حالا همانش تو بالای میمیسن. این جمله توضیح طولانی تر جمعه خواستید برگرد میدم اگر جامعه دارن نوشتنش. جهان به گونه ایست که پیرامون ما چیزی وجود دارد که دانش محدود با آن را ممکن میسازد. آن چیز در همه جا وجود دارد به طوری که به کارگیری دانش محدود را به عنوان مبنایی برای کسب دانش در مورد آنچه در دیگر نقاط عالم وجود دارد ممکن میسازد. یعنی یه چیزی هست که این همه جا هست که چون همه جا هست ما میتونیم با این چیز دیگر هم بشناسیم. که این سادش این هست که جهان به گونه ایست که با یه دانش محدود میشه به دانش های دیگه پی برد. با دورترین فرد این دوا عالی‌ترین مرحله این هست که عالم یا جهان به گونه ایست که ما قادریم دانشی از شرایط موضعی خود کسب کنیم. یعنی عالم تا حدی قابل شناخت است، ما تا اندازه‌ای میتوانیم از شرایط پیرامونی خود دانش حاصل کنیم که ما را به ادامه حیات قادر می‌سازد. ببینید به این آخری که برسی هیچ شکاکی از این دیگه بیرون نمیاد. یعنی شکاک‌ترین شکاک‌ها قبول دارن عالم یه گونه است که ما چیزی میتونیم بفهمیم، از جمله که میتونیم بفهمیم تو همچین میتونیم شک کنیم. یعنی خلاص هیچی نیست نداشته باشیم. تعبیرش هم اینه، اون تعبیر طولانیش، عالم تا حدی قابل شناخت است، ما میتوانیم به اندازه از شرایط پیرامونی خود دانش حاصل کنیم که ما را به ادامه حیات قادر میسازد. خلاص شکاکی داره زندگیشو میکنه. با چی داره زندگی میکنه؟ با یه سلسله اطلاعاتی که بلکه از نظر خودش همیشه شکن در شکه، ولی با داره زندگیشو داره میده دیگه. مثلا نیبر بس خیابون یه آدم شکاک. این مثالی که سر پیر هون شکاک معروف میزدن میزدن میگفتن که پیر هون هیچ وقت وقتی اون کالسکه با سرعت داره رد میشه، اون ماشین نمیده کالسکه با سرعت داره رد میشه، نمیره وسط جلوی کالسکه. پس معلوم است که شکاک کامل نیست. نه حتی خداگاه هم قبول داره. یعنی همونجا بهش میگه تو به شکاکی برو، این الان شک داری که داره میاد، یعنی برو جلو. حتی آگاهی هم بهش بدی میدونه یه شناختی داره که با این شناخت میدونه در حیات چه ادامه بده. ببینید یه سیری گذاشته میگه خب حالا نیا کنید، ما تو این سلسله مراتب که هستیم هرچی بالاتر داریم میریم آموزه ها به لحاظ تجربی نامتعین تر و غیر دقیق تر میشن. اگه یادتون باشه یادتونه که پوپر استراداشو دقیق تر کردن گزاره ها، این میخواد بگه اینجوری نیست که دقیق کردن همچین کار علمو پیش ببره. نه یه جاهایی اصلا توافق ما به خاطر همین عدم دقت و عدم وضوحشه. هر چی بالا میریم احتمال صدق بالا میره، در این حال ابهام هم بالا داره میره. خب میگه تو گزاره 9 و 10 رو نگاه کنید. گزاره 9 و 10 پیش‌فرض تمام انسانات و تمام دانش‌ها بوده. هر چی تحول رخ بده از این دو تا دست بر نمی‌دارن. یکیش این است که ما اجمالاً یه شناختی داریم تو عالم، یکی دومش هم این است که اجمالاً از این شناخته یه شناخته دیگه پی می‌بره. این شکاک میاد با شما بحث می‌کنه که به شما نشون بده که همه چی بی‌ربطه. یعنی ارتباط بین گزارهای مختلف قبول داره که از این شناخته میتونم به شما نشون بدم شناخت شما غلطه. میگه نگاه کنید پس این برخ این حالا موقعی چیزم نیست، این یه کاظم کاظم که اینو رفته. ببینید این فاز من گفتم این حرفش به اون مدل کروی علم من خیلی شباهت داره. یعنی که یعنی کمک میکنه به اون. من میگم یه جایی هست هیچ کی ازش دست بر نمیداره. حالا این اینجوری چی گذاشته دیگه، یعنی هیچ انسانی حتی شکاک ترین شکاک از این دو تا گزاره بنی، این دو تا حوزه بنیادین گزاره دست بر نمیداره. خب میگه حالا ما آخرین یعنی این پایین ترین رو این دادای تجربی رو از کجا باید بگیریم؟ اینجا بیا عرصه کامل مشاهده است، تجربه است. همین در واقع اشتباه میدونید چه کاری کرده. اگه یادتون باشه یکی از بحثای من اگه یادتون باشه گفتم فکر کنم، اگه نگفتم اینو میگم شما دوستان منتظر حال فایل گوش بدن دیگه، که گفتم دو تا مسئله مهم دارن اینها. یکی گزاره پایه چیه، یکی نظام علمی در گروه چیه، رشته علمی نظام من رشته علمی که گزاره پایه رو اینا میگن گزاره مشاهداتی. اون دعوایی که داشتی رو راست دیگه که مثلا گفتیم گزاره روانشناسیه، بعد نم پروتکل اینجور. یعنی این گزاره پایه ما اینه. نظام علمی هم این است که این گزاره ها با قواعد منطقی به هم گره بخورن. برای این پوزیتیویست منطقی که دیگه خیلی منقع شد گفت گزاره پایه گزاره مشاهداتیه،
نظام علمی هم در گروه استفاده از گزاره منطقیه، شد پوزیتیویسم منطقی. خب آقای ماکسول چیکار داره میکنه؟ داره میگه ببین اشتباه تعریف کردی گزاره پایه اینه. گزاره پایه تو چه سطحی؟ تو یه سطح من قبول میکنم از شما گزاره پایه داده تجربیه، اما یه سطحی از گزاره پایه اون یکیه و همه اینا توی فرایند علم جدیه و شما نمیتونی، یعنی اگر میخوای بحث کنی باید وارد بحث شید، نمیتونی بگی من موضوع داده تجربی با اینا کار ندارم. اگه اینا رو انکار کنی، مرتبه بالاتر تو انکار کنی، خودت انکار کردی. یعنی اعتبار گزاره تجربی، داده تجربی توی فضایی است که شما عالم قابل فهم بدونید، فیزیکالیسم رو قبول داشته باشی، چی رو قبول داشته باشی تا برس به این فضا. خودش تجربه گره معطوف به هدف رو اینجوری تعریف میکنه، میگه این مفهوم از علم را که کم و بیش تحول و تکامل اهداف و روش های علم را در چارچوبی از اهداف و روش های عموما ثابت صورت بندی میکند. ببینید توی اون که توی فضای مخزن کهن و بعدش فایرامنت حاصل شد، این بودش که یه فضای نسبی گرایی خیلی تندی اومد جلو که هیچ امر ثابتی ما نداریم. این داره میگه که من به شما میگم که تکامل اهداف و روش های علم توی فضای ثابت داره انجام میشه. این نیستش که هر این پارادایم ها کاملا یکی بره یکی دیگه بره، هیچ نسبتی با قبل هم نداشته باشه. همینا یه جایی عبارت مشترک، پایه مشترک، فضای مشترک دارن. خب یک بحثی حالا دیگه داره در روی خود فلسفه حکمت و اینکه چیزه، حتی دین رو میاد با این حکمت یکی میکنه، میگه اینجور اگر دین به معنای وسیع خود در جستجوی ارزش ها و راهنمایی به سمت ارزش هاست، آنگاه تفحص آکادمیک آنچنان که در فلسفه حکمت، یعنی در این الگوی که من دارم میگم، یه تفحص آکادمیک نه تجربه گرای استاندارد، تفحص علمی ضرورتاً یک مشغله دینی است. اگر خداوند مطابق آموزهای بسیار از ادیان منشأ و خالق ارزش‌ها در هستی است، آنگاه هدف اعلای تفحص در حکمت، در فلسفه حکمت، کمک و هدایت انسان‌ها جهت شناخت خداوند است. یعنی یه مدار سبقه دینی و اینا هم پیدا میکنه بحثش. من نکته اصلی بحث آی ماکسول همین بود برام که حالا دیگه تبریه چیزی کم جستشتی کردم، ولی من خودم اینو بگم اصل حرفش که بله فضاش نزدیکه و داره تصویری از علم نشون میده که میگه که ببینید خیلی از گزاره هایی که تجربی نیست پشتوانه همه گزاره تجربی است. ما همیشه با مثال امتحان تناقض میریم، این مثال امتحان تناقض مثال نیستش که مخاطب رو خیلی قانع کنه بفهمه دروازه شد، ایشون داره با افق بحث میره. ببینید اینا مثلا تذکرای من، خودم اولین بار میخوام تذکر خیلی خوبیه. ببینید مبنای علوم طبیعی فیزیکالیسم به معنی این کار ما برایه و این اشکالی هم نداره. اشکال نداره یعنی چی؟ یعنی آیا ما مداخله ماورا رو خارج از نظام علی معلولی مادی میبینیم یا نه؟ این دعوای سنگینی که فلسفه ما با این متکلمین و غالبا اینو دارن و در واقع با شکاک ها که خیلی وقتا یه پیشرفت علمی رو دلیل عقب رفتن دین میدونن. آیا مثلا این اگر انسان بتونه یک انسان درست کند خالقیت خدا زیر سوال رفته؟ ما خالق در عرض خدا داریم بحثای چنین دیگه که میگه آقا نه، اینم همش داره از قوانین که خدا قرار داده استفاده، یعنی هیچ قانونی خدا رو نقض نمیکنه، خدا رو عقب نمیزنه. خب ایشون در واقع داره همین رو میگه، میگه حواستون باشه شما اساسا تو فضای علم افتادی تو فضای فیزیکالیست، اما این که فیزیکالیست یعنی عالم به لحاظ فیزیکی قابل فهم است، مبتنی بر این است که اصلا عالم قابل فهم باشه. بعد اینجا میشه مناقشه کرد آیا عالم به لحاظ فیزیکی، یعنی اگه مناقشه فلسفی بکنیم، آیا 100% عالم صرفا به لحاظ فیزیکی قابل فهم است یا نه ما باید مؤلفه‌های غیر فیزیکی هم تو شناخت عالم وارد کنیم؟ این دعوایی که تو خود علم، حالا این به لحاظ تاریخ هم این جالبه دیگه. ببینید شاید نمیگفتم یا نه اون جلسات قبل، یه سیر ماتریالیستی شروع شد اما خود سیر ماتریالیستی داره خودش نابود میکنه. ببینید این قانون معروف لاوازیه، گفتم اینو قانون لاوازیه که این چقدر قانون ضد دینیه که ما تو کتابای درسیمون تدریسش میکنیم. من یادم خودم دانش آموز بودم اینو میخوندم تعجب میکردم.
نابازیه
چی بود قانونش؟ هیچ چیزی نه ایجاد میشود نه از بین میرود، حتی میگفت نه آفریده میشود نه از بین میرود. ماده اینجور، ماده نه آفریده میشود نه از بین میرود، بلکه از صورتی به صورت دیگر از صورتی به صورت دیگر تبدیل میشود. بعد من میگم خب بس خالقیت از کجاست؟ خدا میتونه چیزی ایجاد کنه؟ قانون لازم یا نه نمیتونه؟ قانون حق با لازمش حق با خداست. خب این قانون خیلی سریع خودش به مشکل خورد. کجا به مشکل خورد؟ این قانون اصلاح کردن، این اصلاح شدش تو کتاب علوم بود، حالا نه من ظاهرش نه اصلاحش این بودش که ماده و انرژی نه ایجاد میشوند نه از بین میروند، بلکه دائما از صورتی به صورت دیگر تبدیل میشوند. یعنی یا ماده به ماده، انرژی به انرژی، یا ماده به انرژی، انرژی به ماده. یادتون هست اینا رو توی بحث فیزیک و شیمی و اینا؟ خب حالا شما عالمش این فیزیکالیش یعنی اینا، یعنی عالم فقط با این است. ما ماده داریم و غیر ماده هم چی نداریم. آیا حالا همین خود اینا رفتن جلو تو این فضای فیزیکی، رسیدن به ماده تاریک، رسیدن به انرژی تاریک. حالا من انرژی تاریک رو نمیدونم، ماده تاریک رو فکر میکنم میدونم یعنی چی. این سیاهچال ها ظاهرا مثلا ماده تاریک هست. خب ماده که قابل مشاهده نیست، نکتهش این است که ماده اصلا قابل مشاهده نیست و شما از شواهد دیگه وجود این رو پی میبری نه از چی. خب بابا این فلسفه بدبخت مگه چی میگفتن؟ میگفتن یه اموری تو عالم واقعیت داره از جنس امور مشاهدتی نیست. حالا آیا این ماده تاریک شما داره وارد مجردات میشه یا نه؟ واقعا تو بعد الان من یه میخونم که چی ده 90 و چند درصد عالم ماده تاریک، ماده انرژی تاریکه. یعنی که آشکاره مثلا زیر 3-4 درصده. حالا طبق این تحلیل اینو میکردن. ببینید حرف اصلی ما اینه که شما یه حرفی زدید که این حرف خودش واقعا تو فضای خود شما داره زیر سوال میره، ولی شما علمتون با این داره میره جلو. ماکسیم گویی میگه که آقا اشکال نداره علمتون با هم بره جلو، ولی انکار نکن، فکر نکن این کل علمه، کل حکمت، کل شناخته. حکمت به شما میگه آقا خیلی بیشتر از این پله‌هایی داریم در شناخت واقعیه. خب اینم حرف ماکسیم. اما اون جنبندی که من خودم میخواستم از فضای فلسفه غرب بگم، یعنی فلسفه علم بگم، ببینید من از خیلی قبل پاک کنم اینا رو، من از خیلی قبل از ماکسول شروع میکنم با شما خواستی برای وقت که شما یکمی نفت بگیشید
این معادله چیز میشه یه مطابقه چیز رو دیگه چی؟ رابطه انرژی و ماده رو میگن
این مصابیه این مصابیه این مصابیه این مصابیه این
مصابیه
انیشتن رو بخشتن. ببینید ارسطو یه تصویری داشت، اینو میمیسن بعد دوباره اصلاحش میکنم و فعلا نگاه اول داشته شما میخوام وارد این فلسفه علمی رو بشم، بعد آخرش دوباره یادآوری کنید من این رو اصلاح کنم. ارسطو یه تصویر داشت، میگفتش که دانش یه ماده هایی داره یه صورت هایی داره. ماده ها یعنی گزاره های بدیهی و نظری هستند، صورت ها قالب های استدلاله. دانش با این میره جلو دیگه، یه قوام دارش به این. بعد این نظری ها همش با کمک قالب استدلال به بدیهی ها ختم میشن. بدیهی ها هم 6 قسم بودن، حالا توی فضای ارسطویی بدیهی ها اولیه. صورت ها هم معتبرترین صورت قیاسیه، بقیه صورت ها اینقدر اعتبار ندارن. خب این اومد جلوتر توی تلقی، اگه بخوایم از زاویه فیلسوف فلسفه خود فلسفه بگیم، دکارت اومد چی گفت؟ گفتش که ماده یعنی اون گزاره هایی که ما بخوایم روش تاکید کنیم به جای بدیهی ها میاندیشن پس هستم رو گذاشت، که در واقع حرکت به سمت سوبژکتیویته با دکارت شروع میشه. بدیهی ها همشون واقع نما بود، دکارت واقعیت رو بردش داخل انسان، جای واقعی ترین واقعیت میاندیشن پس هستمه. به لحاظ صورتی خود دکارت گفتش که من دنبال شکل قیاسی هم اینو میرفت تو این طرف وادی حوزه علم بود. بیکن اومد گفتش که آقا این قیاس باید بره کنار، استقرا بجاش بشینه. این بعد دکارت یه دعوای افتاد بین تجربه گراها و عقل گراها که حرف اینها این بودش که میتونیم بگیم عقل گراها میگفتن که ماده مفاهیم فطریه. این یه مقداری دارم مرور میکنم بحثی فضل قرن ترم قبل ها تا بعد حالا برسیم به بحث خدا. عقل گراها میگفتن ماده مفاهیم فطریه، صورت همچنان قیاسه. تو نگاه اینها تجربه گراها گویی میگفتن که ماده معرفت داده حسیه، صورت معرفت همین بحث استقرا شد اولش و بعد این تطوراتی که پیدا کردش تا پوزیتیویست ها اینه که الان میخوام توضیح بدم. نکته مهمی که تو اینجا رخ داده این در واقع کانت اومد این فضا رو تثبیت کرد، یعنی کانت تو این دعوا اومد ماده رو کرد داده حسی، اما صورت رو، یعنی گویی کانت اومد این عنصر رو از تجربه ها گراها گرفت، این عنصر رو از عقل گراها گرفت صورت رو، منتها صورت رو بردش در واقع به قالب های ذهنی، منتها قالب های ذهنی نه به صورت قیاسی که ارسطو گفت، به صورت در واقع اون مقولات ذهنی که مقولاتی که در واقع عینک های ذهن میشن. خب در قبال این جریان، جریان پوزیست و جریان علم رقم زد. در قبال این جریان هگل وایستاده که هگل ماده و صورت رو در هم قاطی کرد، یعنی اصلا حرفش این بودش که مرز بین ماده و صورت نیست، اینا کاملا دیالکتیکه، در رفت و برگشت با همدیگه هست و در معرفت در واقع معرفت در بستر تاریخه، نه معرفت یک امر انتظایی اینگونه که تلقی کانتیه. بس شما نگاه میکنید ببینید که جریان پوزیتیویست‌های منطقی در واقع امتداد کانت هن، جریان تفسیری ها و حتی انتقادی ها امتداد هگل هن. نکته دوم این تو فضای شناخت، اگه ما از زاوی ارسطویی نیا کنیم، ارسطو یه حکمت نظری داشت، یه حکمت عملی. اینا تو فضای حکمت نظری این کارو کردن، تو فضای حکمت عملی، حکمت عملی هم به نظر میاد ارسطو دوباره همین قاله ما دو صورت اینها رو شرح میده. اما کاری که در واقع توی فضای تجربه گراها توی بحث حکمت عملی رخ داد، هیوم بود که در واقع انکار کرد اعتبار اخلاق رو و بعدش رسید به کانت که کانت در واقع تثبیت کرد، گفت اصلا گزاره اخلاقی ربطی به متن واقع نداره. خب این تثبیت داره تو پوزیتیویست‌های منطقی چیز شد؟ برجسته شد. داریم برجستگیشو میگم که در واقع ارزش‌ها رو از فضای علم باید کاملا بیرون بذاریم. بعد خلاف دوباره تلقی هگلی که تو تلقی هگلی حکمت نظر عملی هم در هم پنیده است. این دوتا کاملا تو بده بستنن. خب حالا من یه نتیجه رو میگیرم بعد دوباره اون جمعنی رو توی پوزیتیویست ها میارم. ببینید توی نگاه ارسطو ما یه علم یعنی حکمت نظری داشتیم، کارش کشف واقع بود. یه حکمت عملی داشتیم، ناظر بود به عمل کردن. برای همین حکمت عملی که این هر دوتاشون در واقع عقل داشتیم، یعنی شما عقل نظری عقل عملی داریم که کاملا منضبطه. اما تو فضای جایی چی شد؟ این حکمت نظریه که کشف واقع بود تو نگاه ارسطویی هم سه شاخه ما بعد و طبیعه ریاضیات و طبیعیات داشت، در خصوص ما بعد طبیعه که در واقع کانت گفتش که اساساً حذف باید بشه از حوزه کشف واقع، ریاضی هم جایگاهش فقط روش تحقیق که
من قبلا اون جلسه اول این در واقع گفتم اون دستبندی که می‌کردم، یعنی ریاضی تبدیل شد به روش پژوهش. خود دکارت گفت من در واقع چیده و طبیعیات فقط شدش علم، یعنی تنها علم ممکن طبیعیات بود که این توسط آگوست کنت اومد تو علوم اجتماعی هم تسری پیدا کرد، همون روش های استفاده که توی علوم طبیعی بود. خب در قبالش حکمت عملی چی شد؟ حکمت عملی شد صرفا ارزش های دل بخواهی
که من جلسه قبل گفتم، گفتم آیا واقعا الان ما با این چیزی که به اسم علم مطرحه که داده حسی است و قالب‌های ذهنی با این بحثی که توسط حتی پوپر و اینا هم دیگه اومد جلو، واقعا ما ببینید یه علم داریم سنوات خمس چی بود؟ برهان بود یادتون هست؟ برهان بود، مغالطه بود، جدل و موعظه و خطابه، درسته؟ چی؟
موعظه
شعر بود، آراست میگه موعظه چیزش بود، خطابه تو موعظه استفاده میگه شعر، درست؟ این اینها بود. خروجی اینا چی بود؟ خروجی برهان علم بود، خروجی مقالده فریب بود، خروجی جدل دعواهای کلامی بود، غلبه بر خصم بود، خروجی شعر یعنی ثمره‌اش مترتب بر شعر نمیدونم تحریک احساسات بود، تحریک عواطف بود. حالا خطابانم به این معنی باز توی فضای تحریک عواطف قرار میگیره. ببینید ما صناعت‌های مختلف داشتیم، این صناعت‌ها هر کدومشون یه مواد و یه صورتی رو داشت، یه خروجی میداد. صناعت برهان ماده بدیهی و صورت قیاسی میگرفت، خروجیش میشد علم. علم یعنی چی؟ یعنی کشف واقع. الان اینی که اسمش شده علم، مادهش فقط داده حسیه، روشش این است که در مقام عمل به درد بخوره. یعنی این به اون بحثی که بحثم توی پوپر اینا داشت که تصمیم دانشمندان کجا عقب میان، که من اون موقع گفتم در واقع ما میتونیم امروزه حرف بزنیم از صناعت تکنولوژی. یعنی آیا آخرش این فیلسوفان علم دارن علم و شهر نگه تکنولوژی رو دارن شهر میدن؟ آیا علم همون تکنولوژیه؟ که حالا اون اشکالات هم، یعنی شد این اشکالات هم اول میگفتم این حرف رو بهتر جا میفتاد. ببینید یه بار حالا این از زاویه فلسفیش بود، حالا بیام تو وادی خود دانشمندان و فیلسوفان علم. ببینید بحث استقرارگرایی که از بیکن شروع شد، استقرارگرایی چی میگفت؟ استقرارگرای حرفش این بودش که روش علمی قدما به درد نمیخوره. روش علمی قدما چی بود؟ روش قیاسی. چرا؟ چون با این روش نمیتوانیم اکتشاف کرد، کشف جدید به ما نمیده، درسته؟ و بیکن خواستش روش علمی رو بکنه روشی که روش رسیدن به قوانین علمی، نه روش که ما قبلا رو گفته بودم که ما میگیم منطق سیانت میکنه ذهنو، گفت نه منطق هدایت باید بکنه ذهنو. خب اومدش استقرار رو گذاشت، استقرار مناقشه های تو استقرار شد، یه پله اومدن پایین گفتن بایزگرایی، گفتن که اگرچه نمیتونه اثبات کنه اما میتونه محتملش کنه، اومدن شدن به فضای پوزیتیویست ها. آخر بحث این شد، این خروجی که کل این سیر خیلی اجمالی از کل بحث، استقرارگرایی اومد منطق رو کنار گذاشت، منطق قیاسی رو، که ما دنبال روش کشف هستیم که استقرار اومد جلو، رسید به پوزیتیویست ها. پوزیتیویست ها گفتن که علم فقط در گروه همون تعبیری که آقای ماکسل داشت، مشاهده به اضافه انتاج منطقی. آقای ماکسل چه تعبیری داشت که موقع گفتن ها؟ گفت شواهد تجربی قدرت تبیینی، قدرت تبیینی که بتونه نتیجه بگیره. چون با این ضابطه رفتن جلو، گفتن پس تنها گزاره‌های حسی و ریاضی، ریاضی هم به
تلقی خوش تو بعد منطق ریاضی خواستن درستش کنن، فقط این گزاره‌ها به درد علم میخوره. توصیه اصلیشون این شدش که ارزش‌ها را کنار بگذارید، مابعد و طبیعه را کنار بگذارید، ماورای طبیعت را هم کنار بگذارید. یعنی این علم مدرن با این سه تا مؤلفه به شدت درگیره. برای همین است که مکرر تو این بحثه مطرح میشه که جایگاه ارزش‌ها تو علم چیه، نسبت علم و فلسفه چیه، علم آیا میتونه ماورا رو باید تو بحث علمی وارد بکنیم یا نکنیم. این بحثه است که توی فضای علم مدرن به شدت و مکرر مطرح میشه. اون وقت جالبش این است که تمام رویه‌های بعدی نشون داده اشتباه است. یعنی امثال پوپر اومدن نشون دادن که ارزش‌ها داره مداخله میکنه. ما بعد طبیعی خیلی جا توی علم داره استفاده میشه و ماورا طبیعت هم الان گفتم دیگه، هم مثال فیزیک که الان عرض کردم. این به لحاظ در واقع فضای سلبی علمه که گفت اینا رو کنار بذارید. به لحاظ ایجابی ببینید چه سیری طی شد. اول اومدن گفتن تقدم منطقی مشاهده بر نظریه. یعنی چه تقدم منطقی؟ یعنی اینکه استدلال هر چی بود دیگه، خودتو از هر گونه نظریه خالی کن، چون اگر نظریه در ذهن باشه، فرضی در ذهن باشه، دچار اشتباه میشی، دچار پیشداوری میشی. با ذهن خالی برو مشاهده کن. خب خود پوزیتیویسم منطقی با تفکیک مقام کشف و داوری، گردآوری داوری، اینا ازش دست برداشتن. گفتن آقا ما میگیم تقدم رتبی مشاهده بر نظریه. یعنی چی؟ یعنی اینکه منطقا قبول داریم که مشاهده مقدم نیست. خیلی وقت باید انسان نظریه باشه دنبال مشاهده بده بره، اما رتبه هم مقدمه. یعنی فرضیه رو از هر جا میتونی به دست بیاری، اما باید مشاهده اینو تایید یا ابطال کنه. در قبالش بعداً این شک فاز و شکلات دستش تقدم نظریه یا فرضیه بر مشاهده، که مشاهده شما همواره گرانبار از فرضیه است و گرانبار از نظریه است. کل انواع دیدگاهی که مطرح کردیم، قراردادگرایی کوانکاره، کلگرایی دوم و دوم و کواین و لاکاتوش، یا مثلا پارادایم های کون، یا بعض دروش فایرابن، یا اون نسبیت‌گرایی ادینبرو که ما دیگه نرسیم بحث کنیم، همه اینا داریم میگه آقا نظریه است که نظریه بر مشاهده مقدمه. یعنی چی؟ یعنی شما یه باورهایی داری، با این باورات مشاهده رو داری انجام میدی که خروجش کاملا میشه نسبیت‌گرایی. خب در قبال این فضا که یه خروج فضای شکاکگونه میشه، اون حرف ماکسل خیلی معنی پیدا میکنه. میگه شما آیا واقعا ارزش کنار گذاشتید؟ آیا واقعا مابعد طبیعی و ماورا طبیعت کنار گذاشتید؟ یا بحثش نمیکنید؟ وگرنه همین که بحثش بخواد پیش بره، توی ذیل همونها داره پیش میره. من فقط سر ارزش های مطلبی رو نمیدونم گفتم یا نگفتم. الان میگم ببین اگر نگفتم فکر کنم نگفتم کلاس شو میگم کلاس. بحث میکنه خودم خوابم گرفته. دیگه میگن نوبرشه دقیقاً اینا. شما هم فقط گوش میدید یکم بحث کن جنجال کنه. آخه چیز خاش کردن خوب بودا. میگم با ما بحث میکرد ما خوب بیدار شد. چی؟ آره دیگه هشتم حرف بزن. این دوستان میگن هر یک ساعت فضای مجازی معادل دو ساعت حساب میکنن. علتش همین است که تو فضای مجازی میگن استاد فقط داره حرف میزنه. حالا میگم یک ساعت حقیقی ما که بیشتر از این شد. چون هم حرف میزنم هم راه میدم مینویسم. آره
اینا فضاشون کلا فضای فیزیکه.
آره. بله بله.
نگاه اجتماعی
اینا
خیلی
این فیلسوفان علم نه، ولی مثلا خود مارکسل یه مدت دغدغه کشیدن به فضای اجتماعی رو داشت.
جزئیات
اون فضاها
هم
دید زده و بعضیتون
مشترکایی که تعریف بوده با فضای اجتماعی.
بعد از چیزا؟ بعد
اون
نقمه بله بله بله
ولی معمولا اینطوری نیست. معمولا از نگاه فیزیکی میان نسالاشون تو فضای فلسفه.
بله ایشون همین داشت میگرد دیگه، نشون میده آقا شما که دارید بس فیزیکی میکنید ذیل یه پارادایم، بقول این پارادایم بزرگتری، ذیل یک پیش‌فرض بزرگتری که اون مفروضات شما اونا رو قبول کردید. پس نگید که ما فقط فیزیکی هستیم. شما مفروضات قبول نکنید نمیدونید بس فیزیک رو پیش ببرید. اون نکته که میخواستم بگم این است که من یه دلیل خودم دارم برای اینکه هیچ علمی خالی از ارزش نیست. الان به شدت تعریف کنم که علم از ارزش خالی کنید. دلیل منم اینه. میگم گفتم یا نه، گفتم بگید دیگه تکرار نکنم. که شما علم همیشه با مسئله سر و کار داره، درسته؟ دیگه تو فضای مثلا بعد پوپر اینکه مسئله قوام بخش علمه مهم شد. مسئله که این مسئله گیش بروز پیدا میکنه، مسئله با سوال فرق داره. سوال پرسشه، سوال منجر به حرکت علمی نمیشه، مسئله است که منجر به حرکت علمی میشه. مسئله کی مسئله میشه؟ زمانی که وضع موجود با وضع مطلوب فرق کنه. درسته؟ شو کی میگه مثلا طلاق تو کشور ما مسئله است، فلان نمیدونم این ساختمون ها اینجا مسئله شده برای ما، باید دیفکتی بشه براش. این چیز شیمیایی، فرمول شیمیایی برای من مسئله است. حل نمیشه این چی؟ یعنی من یه وضع مطلوبی انتظار دارم که این وضع مطلوب الان نیست، اینجاست که مسئله زاده میشه. درسته؟ خب حالا حرف من این است که بگم که ارزش ها وضع مطلوب شما کجا میارید؟ وضع مطلوب کاملا تابع نظام ارزشی افراده. این نیست، یعنی شما با مشاهده و بررسی فقط وضع موجود میتونید ببینید، برای همین شما نمیتونید علم داشته باشید خالی از ارزش ها. یعنی علم شما کاملا پویایش از دست داده، مسئله نمیتونه مواجه بشه.
هدفشون چی بوده اصلا از اینکه اینا رو جدا کردن اصلا؟
هدف نه معنی چیه؟ یعنی در واقع ثمره بحث اونجا رسید. هیوم اشکالاتی کرد تو فضای ارزش ها و اخلاق، کانت این اشکال رو تثبیت کرد، کم کم گفت آقا ارزش ها عرصه سلائقه، عرصه دلخواه هاست. وقتی عرصه دلخواه شد، امر دلخواه نباید تو علم وارد بشه. این نقطه مقابل تفکر ارسطویی که حکمت عملی حکمت بود، یعنی عقل شما یک کار نظری میکرد، یک کار عملی میکرد. بله.
اینکه مثلا الان من دردم میگیره، هر علم پزشکی باید بیاد سراغ این که این درد رو برطرف کنه. این دیگه پزشکی نیستش که بگه آقا درد
از نه نه همون نظام ارزش شما اینو داره میگه دیگه. آیا درد، یعنی شما یه فرضی هم داره که درد بده، آیا درد بده مال نظام ارزش شماست یا نه؟ یه ممکن است شما فرض همین الان پزشکی چی؟ نه همون میخوام بگم که نظام ارزشی باید همین الان توی فضاهای طبی نداریم یه جایی درد کشیدن خوبه، مثلا تو طب سنتی حتما ما هر دردی رو باید سرکوب کنیم؟
شاید بلند مدت و کوتاه مدت نگاه کنن، مثلا میگم آقا الان سخته این تحمل کن، ولی خب به یه سود بیشتری میرسه، ولی در کل بالاخره این قاعده هست که آقا این درد بد است. حالا یکی درد کوچکتر رو میگیره که درد بزرگتر بره، یکی کلا درد منتفی کنه. نگاه چم
حالا رو درد رفتید، شاید شما اشکال وارد بشه. مثلا این تیکر رو بگم که به نفع شما بخوام حرف بزنم، اینجوری باید بگم در واقع نظام های ارزشی ما، خود نظام ارزشی وابسته به یه قایتیه، قایت نهایی، که اگر این قایت نهایی رو شما واقعی بدونید، نظام از شما اینجوری بازگشت به واقعیت میکنه. یعنی اگه هر نظامش دنبال یک باید یه دیگه قایت، اون قایت آیا امر واقعی یا نه امر صرفا وهمیه. اگه ما تو تلقی خودمون میگیم که وقت تلقی اسلام میگیم قایت حقیقیه واقعیه، اون قایت واقعی نظام ارزش شما رو از ارزش مداری خالی در میاره. اینا
که نمیگن اعتباریه، یعنی واقعی بودن شو قبول دارم، ولی خب. مرحله
ا نه دیگه
این نباید تصمیم بگیریم که مثلا چه میدونم حالا تو بحث روانشناسی آب برونگرایی خوبه یا درونگرایی، اون دیگه مربوط میشه به هر کسی که ما روانشناس بیاریم میگیم آقا این راه ها به برونگرایی مثلا میاد، من این راه
بله. ببینید نه نکته من چیز دیگه بود تو این دعوا با اینها، این حرف که کاملا حرف درسته، یه معنی گرانبار از ارزش بسنده میکنن، یعنی جهتگیری از پیش تعیین شده شما نباید پاسخ رو تحمیل کنه بر من، این درسته. اما آیا ما که میخوایم این جهتگیری چیز نشه کلا باید مطلق جهتگیری رو تخلیه کنیم؟ اگه شما مطلق جهتگیری خالی بشید کار علمی نمیتونی انجام بدید. یعنی مثلا همین مثال شما، خلاصه باید جهتگیریم این باشد که درد رو
برطرف
کنم، درد باید برطرف شه، برمیگرده به نظام ارزشی. حالا یه مطلب این است که آیا نظام ارزشی برمیگرده دوباره به واقعیت یا نه هیچ واقعیتی ندارن؟ یعنی ما میتونیم بگیم سلامت در عدم درد است به عنوان امر واقعی، که بعدش از این بگیریم هر جا درد اومد بد است. این تکبلی بود گفتم به نفع شما دارم میگم، این نظام ارزشی ما یه جور ریشه در واقعیت داره یا نداره؟ منتها فعلا نه، اون گام بعدی بحث ماست. من دیگه گام قبلش دارم میگم اینو که اصرار میکنن نظام ارزش خالی کن بحث کن، خالی کردن نداریم، خالی کردنش نظام ارزش دیگه. این آقای فنایی، ابوالقاسم فنایی تو کتاب اخلاق دین شناسیش میاد میگه که چیزه
مبنای جهتگیری باید اخلاق سکولار باشه. چرا؟ چون اخلاق دینی اخلاق جهت داره، اون اخلاق سکولار هم اخلاق جهت داره. یعنی میخواد اخلاق سکولار چون دینی نیست کسی بهش تعمیل نمیکنه، اعتماد اخلاق سکولار میگه دینی نباش، خود اینم یه جهتگیریه دیگه، یه باید توش داره. یعنی شما نمیتونی بگی من دارم یه از یه نظام فراتر میگم چون از این نظام خودم خالی کردم، از این خالی کردی افتادی یه فضای دیگه. من حرفم این بود که شما از نظام ارزشی چاره ای ندارید، نظام ارزشی حتما رو کار شما هست، ولی که شما بیا ما بحث کن بگو آقا خود این نظام ارزشی آخرش به واقعیت برمیگرده، ولی اینگه هم آخرش برمیگرده غیر از اینکه خود نظام ارزشی داره توی شناسای مسئله نقش آفرینی نمیکنه یا نمیکنه. خب
این به نظرم خیلی یا نقطه واضحی بود، من راحت قفلت میکنم ازش، یا اینکه واقعا مشکلشون چیزی بوده که چون از اون نمیتونم بگذرن دیگه ناچار قبول کردن. اون مشکلشون دقیقا چی بوده من خودم سوال هست که اینقدر یه چیز واضحی رو راحت
خب من اینجا واضحش کردم دیگه، وگرنه فضاد از شما هیوم در نظر بگی، هیوم اشکالش این بود با قطع هست باید نجه نمیشه منطقا و باید ها کجا اومد؟ از دلخواه های ما باید رو برم گرم ریشه شد دلخواه. دلخواه هم به عنوان امری که افراد سلیقه‌ای و کاملا نسبی میبینن، یعنی شما میگه آقا برم گرم واقعیت گم واقعیت دلخواه تو شاب لازم بوجده اینجوری هستی، اینجوری هستی دیگه، حالا مسئله ارزش رو به اطلاق برسونن به فضای سلیقه‌ای میکشوندش. یعنی از اون اشکالات رسیدن اخلاق کنار گذاشتند. حالا من دارم از یه زاویه دیگه مطرح میکنم، میگم شما فکر کن اخلاق کنار گذاشتی علم نمیره جلو اصلا، چون همین که میخوای علم ببری جلو باید با یه وضع نامطلوبی رو گزارش کنی و در مورد نامطلوب بودنش بحث کنی که چیکار کنم تغییرش بده. خب این از این. حالا با این مقدمه من دوستا سوال نوشتم، یکی آیا این غربی‌ها خیلی اصرار دارن مرز علم و موارد طبیعی چیه، مرز علم و اخلاق چیه، آیا ما واقعا باید همچین مرز گذاری بکنیم یا نه واقعا همچین مرز گذاری ضرورت نداره؟ که اون حرف ماکسول هم به شدت توی این فضای حرف من اینجوری میفهمم که واقعا مرزی بین گذاری تجربی و گذاری عقلی که عبارت از تفکیک کردن نیست. گذاری تجربی در دل گذاری عقلی دارن فهم میشن، به کار گرفته میشن، استفاده میشن، نتیجه میدن.
هگل نزدیک میشه.
هگل نه، هگل کاملا در عرض هم میشکنه مرزو. من میخوام بگم که من اصل گذاره عقلی میبینم همچنان، یعنی اینا ذیل اون داره فهم میشه عمل میکنه. برای همین این تفکیک که ما از این جهت که خلاصه هگل هم این تفکیک رو انکار کرده، من این کار میکنیم شاید بقول شما هگلی بشن بچه ما چی؟ خوابم گرفته
آبی
نه نمیدونم، یه تنفس بدیم به خودمون دو نفری یا نه من همچه بس شده به یه جایی برسونم حد دقل این یاد داشتیم. خب من میخواید بحث همینجا یه ترمز بزنیم، یه توقفی بکنیم، یه 10 دقیقه رو بیم شما برید نفسی بکشید دست ما هم، من برم یه تجد نفسی بکشم آی بخورم بقول شما بگم حالم عوض شه. حالا 10 دقیقه دیگه انشالله میام 10 دقیقه رو ببخشید.
فعلا و سلام علیکم و رحمت.